بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر ششم در این بود که آیا الفاظ مرکبه هم دارای برای معنا وضع شده یا فقط و فقط الفاظ مفرده وضع برای معنا شده. گفتیم در مسئله سه قول مطرح شده. یکی قول مشهور که گفتن الفاظ مرکب عم از ناقص و تام برای معنایی وضع نشد. قول دوم قول شاذ بود که میگفت در مرکب ناقص و مرکب تام وضع برای معنا شده. قول سوم قول مرحوم آقای صدر بود که میگفت در مرکبات تامه ما وضع نداریم اما در مرکبات ناقصه ما وضع داریم. این سه تا قول بود. بحث امروز ماست، مختار خود ما هستش. ما تابع مشهور شدیم و گفتیم الفاظ مرکبه به هیچ وجه وضع نداره، چون الفاظ مرکب ناقص باشه چه تام باشه. بیان و ذالک. دقت کنید، وقتی که ما میگیم لفظ مرکب وضع داره برای معنا، این وضع از دو حال خارج نیست، یا وضع شخصی است یا وضع نوعی است. وضع شخصی و وضع نوعی رو قبلا توضیحش گفتم. وضع شخصی اینه که ما یک لفظ رو وضع میکنیم، مثل این که لفظ زید یا لفظ انسان رو وضع میکنیم. وضع شخصی وضع نوعی وضع است و در وضع شخصی ما یک لفظ رو وضع میکنیم، مثل لفظ انسان، لفظ زید و امثال. در وضع نوعی ما یک لفظ رو وضع نمی کنیم، بلکه اگر لفظی رو ذکر می کنیم از باب مثال، مثلا میگیم هیئت فعله. در ضمن هر ماده‌ای که میخواد باشه، فعله که گفتیم این هیئت در ضمن فا و عین و لام، اما اگه در ماده نصره باشه، در ماده کتبه باشه، در ماده علمه باشه، هیئت فعل رو وضع میکنی، یعنی شکن وضع نوع. حالا سؤال میکنی این که لفظ مرکب وضع داشته باشه چه ناقصش چه تام فرق نمیکنه. سؤال میکنیم به وضع شخصی یا به وضع نوعی. اگر به وضع شخصی باشه، معناش اینه که جمله زیدون عالمون یک وضع داره، جمله زیدون قائمون یک وضع داره، جمله زیدون نائمون یک وضع داره، زیدون جالسون یک وضع دیگه داره. هر جمله خود یک وضع داره. اگر این وضع شخصی داشته باشه، این واضح البطلانه. چرا واضح البطلانه؟ این از مسلماته که اینطور نیست که هر جمله ای چیه یک وضع داشته باشه. نه تنها واضح البطلانه، محال هستن. چرا؟ چون عدد این جمل و ترکیبات نامتناهیه. دقت کنید، چون این جمله ها عم صادق و کاذب رو باید در نظر بگیریم. باید بگید زیدون عالمون یک وضع داره، زیدون جاهلون هم یک وضع داره، ولی یکی صادق یکی چیه؟ کاذبه. چون جمله کاذب معنا داره، مدلول داره، هیچ فرقی در مدلول هیچ فرقی بین جمله چی؟ جمله صادق و کاذب نیست، فقط در مطابق و عدم مطابق فرقشه. مثلا شما باید میلیون ها میلیون گزاره داشته باشید. مثلا زیدون، ببینیم بی نهایت، بگیم زیدون واحدون، این عدد یکی، زیدون اثنان، زیدون ثلاثه، زیدون را اربعه، زیدون خمسه. اینا همه جمله معنا داره اما چیه؟ کاذب. خب باید قائل بشه این شخص که همه جمله ها اهم از صادق و کاذب چیه؟ وضع داره. خب اگر این تو بشه نامتناهیه. شما بی نهایت میتونین گزاره درست کنین که در موضوع هر یکی از این گزاره ها یک عدد باشه، الواحد، الاثنان، الثلاثه، الاربعه، چون سلسله اعداد بی نهایته، اصلا امکانش نیست. خداوند عالم هم نمیتواند برای بی نهایت جمله ها وزن داشته باشه. بی نهایت قابل وزن نیست، بی نفس ممکن نیست. پس اگر مراد قائل اینه که لفظ مرکب وضع شخصی داره، این اصلا واضح البطلان بلکه محال است. حالا خب یعنی پس بنابراین اون آخرین عدد محتاجون ده چنده؟ بگید نمیدونم. پس به یک بالاخره این سلسله شما میتونید هر گزاره ایره که گفتید میتونین آخرین عددی هست که دیگه بعد از اون هر عددی رو بگیم جمله فاقد معنا بشه. پس میبینید بی‌نهایت میگه. همه باید وزن داشته باشه. پس چون مدلول اگر بخواد داشته باشه دلش به وزن داره. پس شما بی‌نهایت جمله میتونین ذکر کنین که همه معنا داره، همه مدلول داره. پس وضع شخصی امکانش نیست. که تک تک جمله ها رو چیه واضح وضع کرده باشه، واضح البطلان و محال. نیم سراغ وضع نوعی. خوب دقت کنید، اگر قائل بگه آقا ما وضع نوعی داریم، مثلا چطور وضع میکنه؟ میگه جمله مبتدا و خبر رو برای این معنا وضع کردن. حالا جمله مبتدا خبر یکی زیدون عالمونه، یکی زیدون عادلونه، یکی زیدون جاهلونه، یکی زیدون فاسقونه، یکی زیدون کاتبونه و بعد تا آخر زیدون حجرون، زیدون شجرون، زیدون قلمون تا آخر. جمله مبتدا خبر من وضع کردم برای این معنا، نه زیدون عالمونه. این وضعش نوعی باشه، شخصی نباشه. خب اونم بازی وضع دیگه داره. مثلا جمله مبتدا خبر یک وضع میکنه، جمله فعلیه ره. تمام اصناف جمله، چون اصناف جمله محدوده، برای هر صنفی از اصناف جمله یک وضع میکنه. مثل هیئاتی که برای هیئت فعله، یفعل و فاعل و مفعول در نزد قوم یک وضعی داره. اگر مراد از وضع لفظ مرکب، فرق نمیکنه چه مرکب ناقص باشه چه مرکب تام، یعنی این اشکالی که میکنیم هم بر قول دوم است هم بر قول سوم، که قول آیه سر، چون آیه سر قائله که مرکب ناقص چی داره؟ وزن داره. اون مرکب تام فاقد وزن. اگر مراد اینا وزن نوعی نه وزن شخصی، خوب دقت کنید، در وزن نوعی دائما مدلول مشترک پیدا میشه. مثلا شما وقتی هیئت فعل را به وضع نوعی وضع کردی، این هیئت در ضمن هر ماده‌ای که نیاد یک مدلول بیشتر نداره. همیشه در وضع نوعی مدلول ما چی میشه؟ میشه مشترک. شما وقتی هیئت فاعل را برای یک معنایی وضع میکنید، کسانی که قائل به وضع در هیئت فاعل مشهور قائل، شما وقتی هیئت فاعل رو وضع میکنید، این هیئت در ذهن هر ماده‌ای که بیاد یک معنای واحد بیشتر نداره. پس ما یه مدلول مشترک پیدا میکنیم. پس زیدون عالمون با زیدون جاهلون با زیدون قائمون یک مدلول مشترکی باید داشته باشه، که اون مدلول مشترک نتیجه چیه؟ این وضع نوعیه. ما تنها مدلول مشترکی که بین جمله داریم مدلول هیئته. بلا به لحاظ مضمون و محتوا هیچ دو تا گزاره مثل هم نیست. شما وقتی میگین زیدون عادلون، مضمون جمله با زیدون مثلا شجاعون دو تاست، دو تا مضمون داره. تنها اشتراک مدلولی که دارن در چیه؟ در مدلول هیئته. چون قائل قائله که هیئت وضع داره. دقت کردید؟ این هیئت زیدون عالمون با هیئت زیدون قائمون چیه؟ وضع نوعی داره، مدلول مشترک مال همین هیئت. اما به لحاظ غیر از این هیئت، به لحاظ مضمون جمله هیچ دو تا جمله مضمون شکی نیست. زیدون عالمون ربطی به زیدون مؤمنون نداره مضمونه. پس در وضع نوعی ما باید یک مدلول مشترکی پیدا کنیم
که اون مدلول مشترک نتیجه چی باشه؟ وضع نوعی باشه.
در دو تا قضیه که شما اضافه این در دو لفظ مرکب کنه بکنید، تنها مدلول مشترک مدلول به هیئته. ما مدلول مشترکی غیر از مدلول به هیئت دیگه نداریم. زیدون عالمون، امرون جاهلون، تنها اشتراکشون در مدلولی که با هم دارن چیه؟ مدلول هیئت شده. ما دیگه مدلول مشترکی بین این دو تا نداریم. زیدون عادلون، امرون فاسق. پس بنابراین ما وضع برای الفاظ مرکب نامعقوله. چرا؟ وضع شخصی محاله، وضع نوعی هم امکان نداره، چون شما باید مدلول مشترک داشته باشید. و در همه الفاظ مرکبه هیچ مدلول مشترکی غیر از مدلول هیئت نداریم. عدالت و زیدن با کتاب و امرن تنها مدلول مشترکی که دارن مدلول هیئتشونه، که هیئتشون وضع داره. غیر از این دوتا مدلول هیئت رو بزنید کنار، این دوتا هیچ مدلول مشترکی با هم ندارن. وضع نوعی دیگه نمیشه، وضع میشه شخصی. نه هیئت که ما او از مفرداته، مجموع یعنی خود این لفظ. در هیئت که اونا قبول داریم، هیئتی که همه قبول دارن، مشهور هم قبول دارن، اینها قائل بودن که علاوه بر این مفردات، خود این جمله، خود الفاظ، نه حالت لفظ، هیئت حالت لفظه، شکل لفظه، شکل وضع داره در نظر مشکول. در نظر این قائل مشکول وضع داره، مشکول یعنی اونی که معروض این شکله که این جمله باشه. زیدون عالمون غیر از اون شکل، شکلش میشه هیئتش. این جمله وضع داره، گفتیم یا شخصی است یا نوعی، شکل سوم نداریم. وضع شخصی محاله، وضع نوعی هم چیه؟ نامعقوله. چون فرض اینه که در جمله الفاظ مرکبه تنها مدلول مشترکی اینها در چیه؟ در ناحیه مدلول هیئت، که هیئت از مفردات. شما بین عدالت زید و شجاعت امر غیر از مدلول هیئت هیچ چیه؟ مدلول مشترکی نداره. پس بنابراین این اشکالی که گفتیم توجه کنید. اشکالات دیگری هم وارد کردن، اون اشکالات دیگر رو من قبول ندارم، اما خب ذکرش فایده نداره. چون شما وقتی 10 تا اشکال برای کسی وارد کنید، یک اشکالش وارد باشه کافیه، لازم نیست هر 10 تا اشکال وارد باشه. اما اینا دیگه اطاله بحثه که وارد اون دو تا اشکال دیگران بشیم. گاهی وقتا که اشکال ذکر نمی کنم به خاطر اینه که بخوام طول نکشه، گاهی وقتا نه به خاطر اینه که اشکال رو قبول ندارم، اما معناش این نیست که اون اشکال های دیگران رو قبول کردم. این اشکالیست که گفتی بابا وضع الفاظ مرکبه ممکن نیست، نه شخصیش ممکنه نه نوعیش. منتها یکیش با توجه به واقعیت عینی دومی که ما دوتا مدلول مشترک نداریم، یکی مدلول هیئت، یکی مدلول چی؟ مجموع. خدمتتون عرض کنم در ذیلم اشاره به یه نکته‌ای بکنم و اون فرمایش مرحوم آقای صدره. این رو یادم نیست گفتم در این دوره یا نگفتم که ایشان قائل، وقتی میگیم عدالت و زیدن، این لفظ یک مفهوم بیشتر نداره، یه مفهوم بیشتر نداره، و اون مفهوم تحلیل میشه به سه مفهوم، دو مفهوم و یک نسبت. گفتیم آقا فرمایش ایشان فرمایش بی‌معناست، یعنی اصلا معنای متصوری نداره و غیر قابل دفاعه. این را توی بحثی جای توضیح دادم چرا غیر قابل دفاعه، چرا جامعه که همین پارسال توضیح دادم، اما یادم نیست که پارسال که توضیح دادم جزء بحث سال قبل بوده، نه دارم باید بحث همین جدید بوده. این توضیح دادم که چطور مفهوم تحلیل میشه به نسبت. وقتی این حرف بی‌معناییه، بی‌معنا اهانت نباشه، یعنی وقتی این جمله بی‌معناست یعنی ما نتونستیم تصورش کنیم، نه اینکه قائل حرف بی ربطی گفته، شاید قائل حرف بسیار رفیعی گفته که چیه از سطح درک ما خیلی بالاتره، اما بی‌معناست. این برای ما بی‌معناست. لذا تمام الکلام در امر ششم. نتیجه بحث این شد که الفاظ مفرده وضع داره و الفاظ مرکب فاقد وضعه، چه در مرکب ناقص و چه در مرکب تام. این نتیجه امر ساده است. الامر السابع علائم الحقیقت والمجاز. در این امر متعرض میشیم و اصلاح میکنم، علمای ما متعرض شدن به علائم حقیقت و مجاز. علائمی رو ذکر کردن به عنوان علائم حقیقت و مقابلش دقیقا شده علائم چی؟ مجاز. مثلا گفتن تبادر علامت حقیقته، عدم التبادر چیه؟ علامت مجاز. عدم صحت سلب گفتن چیه؟ علامت حقیقته. صحت سلب میشه چی؟ علامت مجاز. اعتراض علامت حقیقت، عدم الاعتراض علامت مجاز. یعنی این که میگیم علائم الحقیقت و المجاز، اینا در واقع سه تا علامته، خودش و مقابلش. اگر خودش باشه مثلا میشه علامت حقیقت، مقابلش باشه میشه علامت مجاز. خب قبل از این که وارد این بحث بشیم یه مقدمه اموری رو ذکر میکنم، بعد از ذکر این امور مختصرا وارد این مبحث میشیم. هم اول در اصول استعمال رو تقسیم کردن، استعمال لفظ در معنا رو تقسیم کردن به استعمال صحیح و غلط. مثلا هرگاه لفظی لفظی رو استعمال در معنایی بکنه، یا استعمال صحیح یا غلط. استعمال صحیح رو تقسیم کردن به استعمال حقیقی و استعمال مجازی. پس هر لفظی که لفظی رو در معنای استعمال کنه، این استعمال یا حقیقی است یا مجازی است یا غلط. استعمال حقیقی تعریفش چیه؟ گفتن استعمال لفظ در معنای موضوع اون له، در معنایی که برش وضع شده، این میشه استعمال چی؟ حقیقی. استعمال لفظ در معنای موضوع له میشه استعمال حقیقی. راجع به حقیقت استعمال دیگه الان صحبت نمی کنم، در مباحث آینده راجع به حقیقت استعمال بحثش میاد. و استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له، که بین اون معنا و بین معنای موضوع له عرفاً تناسب است، این استعمال بهش میگن چی؟ مجازی. استعمال لفظ در معنای غیر از معنای موضوع له که اون معنا با معنای موضوع له تناسب و عرفی داره، این رو بهش میگن استعمال مجازی. هر استعمالی غیر از این دو رو بهش میگن استعمال غلط. یه استعمال غلط تعریف نمی‌کنه، چون استعمال حقیقی رو تعریف کردی، استعمال مجازی رو هم تعریف کردی، اون سومه میشه استعمال غلط. هر استعمالی که حقیقی نباشد مجازی هم نباشد میشه چی؟ غلط. یعنی چی؟ یعنی استعمال بشه در معنایی که یک موضوع له نباشد، دو با معنای موضوع له تناسب عرفی نداشته باشه، اون استعمال میشه چی؟ استعمال خلاف. خب پس کلن استعمال به سه قسم تقسیم میشه: استعمال حقیقی، استعمال مجازی و استعمال غلط. شما میتونین بگین معنای یک لفظ یا حقیقی است یا مجازی. شما میتونید بگید مدلول یک لفظ یا مدلول حقیقی است یا مدلول مجازی. این امر اول. دوم، خدمت شما عرض کنم که عقلا به ما هم عقلا یه سیره و سلوکی رو دارن. اون سیره و سلوک اینه که در باب محاوره هر لافظ و متکلم که لفظی را استعمال بکنه. یک، و قرینه ایرم در بین نباشه، اون دست را حملش میکنن بر معنای چی؟ حقیقی. یه ضابطی در باب محاورات، شما هر لفظی رو که به کار میبرید در یک تکلم، در یک تلفظ، حالا چه منبر رفته باشید، چه مباحثه بکنید، چه تدریس بکنید، چه معامله و گفتگو بکنید، چه گفتگو یا عادی بکنید، چه حرف خوب بزنید، چه حرف ناخوب بزنید، چه سخن مربوط بگیم، چه سخن نامربوط بگیم، چه حرف زشت بزنیم، کلن هر سخنی رو که ما میگیم، دقت کردیم، هر سخنی رو که ما میگیم اگر قرینه ای در بین نباشه، عقلا در یک سلوک عملی در باب محاورشون اینه که اون الفاظ رو حمل میکنن بر معنای چی؟ حقیقی خودشون، و کلام شما رو تفهم میکنن و بر کلام شما ترتیب اثر میدن با توجه به معنای حقیقی اون لفظ. بله؟ مراد استعمالی خدمت شما عرض کنم که این کلمه مراد استعمالی رو بکار نمیم، چون در تجوز کلام که تجوز چه تصرفی است؟ تصرف در مراد استعمالی کما علیه المشهور، و تصرف در مراد جدی کما هو مختار ما. لذا این رو بکار نمیم برم، چون مختار ما اینه که در تجوز تصرف در مراد جدی است، نه تصرف در مراد استعمالی. خوب دقت کنید، این رو هم میکنن بر معنای حقیقی خودش. ما به عنوان علم فقه، به عنوان کسی که غرض از اصول ما هم چیه؟ علم فقه، و غرض از علم فقه هم چیه؟ فهم دین و فهم احکام شریعته. عمده ترین و اساسی ترین مستر ما برای به دست آوردن احکام و شریعت عبارت از دو منبع کتاب و حدیث. این اساسی ترین مصدر ماست در فهم شریعت و فهم احکام الهی، کتاب و حدیث. هر دو هم چیه؟ مجموعی از الفاظ. کتاب مجموعی از الفاظی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده، و پیغمبر اکرم این مجموعه رو به ما چکار کردن؟ تبلیغ کردن، ابلاغ کردن. حدیث عبارت از مجموعه کلماتی است که امامان و معصومین فرمودند، و رواد این کلمات را به لفظ یا به معنا برای ما چیه؟ نقل کردن. این عمده ترینه، چون درسته ما گاهی وقتا در استنباط از یک استدلالات غیره کتاب سنت هم استفاده میکنیم، اما اندکه، شاید بیش از 90% یا 95% چیه؟ ما شریعت و احکام را از این دو مصدر و دو منبع استخراج استنباط میکنیم. خب بنابراین اولین قدم استنباط چیه؟ که ما باید بفهمیم این لفظ مدلول این لفظ چیه. خب مدلول این لفظ یه ضابطه رو که ما گفتیم، که اون ضابطه چی بود؟ اون ضابطه این بود که تمام الفاظ وارده در کتاب و حدیث، هر کجا که قرینه ای نباشه با چکار کنیم؟ باید اون الفاظ رو با توجه به معانی حقیقی فهم کنیم، نه با توجه به معانی غیر حقیقی. پس بنابراین مهمه برای ما که ما معانی حقیقی الفاظ رو چیه؟ بفهمیم، تا وقتی که رفتیم به سراغ کتاب و حدیث با یک دست پری بریم. شما نمیتونید با جیب خالی به بازار بریم، شما باید پول داشته باشید وقتی به بازار میرید تا بتونیم چیه؟ ما یحتاج خودتون رو از بازار تهیه و تأمین کنیم. با دست خالی نمیشه رفت، مگر اینکه کسی برای سرقت بخواد بره. انسان با دون اطلاع نمیشه به سراغ و کتاب و حدیث بره، مگر اینکه انسان برای سرقت بخواد بره. دقت کردید؟ سرقت فکر دیگران، افکار دیگران. پس بنابراین ما باید معانی حقیقی این الفاظ را آشنا باشیم تا وقتی به کتاب سنت مراجعه کردیم چه کار کنیم؟ الفاظ را با توجه به معانی حقیقی یک و عدم وجود قرینه فی البین چه کار کنیم؟ این احادیث را فهم کنیم، این آیات را فهم کنیم. سوم، امر سوم، ما بسیاری از الفاظ را در معانیش که آیا حقیقیه یا مجازیه ترتیب پیدا میکنه. میدونیم که لفظ در این معنا استعمال میشه، اما واقعا نمیدانیم که این استعمال حقیقیست یا استعمال چیه؟ مجازیست. اگر استعمال مجازیست دیگه باید در کتاب و حدیث از این معنا بپرهیم، مگر قرینه ای باشه. اما اگر معنا حقیقی است، فقط کافیه ما به کتاب سنت نگاه کنیم. وقتی که به کتاب سنت نگاه کردیم، هر کجا که معنای قرینه ای نبود، تمامی الفاظ وارده در این دو مصدر اساسی رو هم میکنیم بر معنای چی؟ حقیقی باشه. بذار این بحث در اصول مهم بوده که با توجه به این که ما بسیاری از معانی الفاظ رو میدانیم لفظ در اون معنا استعمال میشه، یعنی استعمالش غلط نیست، اینه میدانیم، اما نمیدانیم که این استعمال حقیقی است یا مجازی است. این مسئله مهمی بوده. با توجه به این مسئله، این بوده که علمای ما در اصول این مسئله رو مطرح کردن، گفتن موارد شکی که ضوابطی رو به شما بدید، یک خطکشی رو به شما بدیم که اون معنا رو کنار این خطکش درازش کنیم، از روی قدش بفهمیم که آیا معنا مجازی است یا معنا چیه؟ حقیقی است. چون اینطور نیست که خیلی واضح باشه. ما بسیاری از استعمالات رو میدونیم صحیحه، اما چیه؟ این استعمالات رو که میدانیم صحیحه، دقت کردیم، این استعمالات رو که میدانیم صحیحه، اما نمیدونیم حقیقی یا مجازی. بله، ما گاهی وقتا شک میکنیم استعمال در این معنا غلطه یا صحیح. اینجا علمای اصول ضابطه ای ندادن، چون ضابطه هم در کار نیست. اما بسیاری موارد ما واقعا میدونیم استعمال لفظ، اصلا دیده این در اصحاب لغت، در کتب معتبر، معتبر این کتابی که مؤلفینش عرب بودن، اینها الفاظ در این معانی استعمال کردن، یا حتی اهل لغت این معانی رو برای الفاظ ذکر کردن، اما واقعا نمیدانیم این استعمال حقیقی است یا مجازی است، این معنا معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. علمای اصولی خطکشی دادن، ضوابطی دادن که این معانی رو ببریم داخل این ضوابط، کشف کنیم که آیا، ببینیم آیا این معنا حقیقی است یا معنا مجازی است. همین مسئله باعث شده که این امر هفتم رو در اصول طرح کنم. این سه تا امر به عنوان مقدمه ذکر کردم. با توجه به این سه مقدمه، اینا خواستم ضرورت این بحث و لزوم این بحث رو مطرح بشه. آیا این سه مقدمه تمامه یا تمامه؟ یعنی از این سه مقدمه واقعا تمامه، یا این سه مقدمه یا برخی از این مقدمات ناتمامه و این بحث یک بحث بیفایده ایست بر اصول؟ یعنی اگر بعضی از این سه مقدمه مخدوش شد، این بحث دیگه بحث فایده داری نیست که ببینیم آیا ضوابطی و علائمی هست که ما معنای حقیقی را از مجازی تشخیص بدیم یا نه. ولی کلامه تتمتون الحمد لله رب العالمین.